سپردم. خوشحال اوسئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی گزارش هایی داریم در مورد حادثه غرق شدن 28 مهاجر افغان در یونان، بررسی راه های مبارزه مؤثر با فساد اداری در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف نموده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی کنند. یک هیئت افغان جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان رفته است و نماینده خاص جامعه جهانی در امور سوریه گفته است وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف نموده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی نموده و گزارششان را تا یک هفته بر ریاست جمهوری بسپارند. اداره امور ریاست جمهوری گفته است این تصمیم در جلسه روز گذشته شورای وزیران اتخاذ گردید. لوی سارنوالی وزارت امور داخله ولایت کابل و شاروالی کابل مشمول اداراتند که برای بررسی این قضیه موظف شدند. همچنان رئیس جمهور افغانستان به وزارت مالیه وظیفه سپرده است تا تمام مساحات تجارتی را که ظرف 3 ماه آینده به گونه اجباری تحت بیمه قرار دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که به اثر آتش سوزی دو روز پیش در سرای فیض محمد ناصری بیش از 500 دکان حریق شده و میلیون ها دلار به مالکانان خساره وارد گردید. یک هیئت افغان جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان رفته است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجران 28 افغان جان دادند. او که نخواست نامش افشا شود گفت پس از وقوع این حادثه تنها یک افغان زنده مانده است و اساس گزارش ها این مهاجران تعدادشان به حدود 30 تن می رسید. محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 7 قاچاقبر مواد مخدر را از 10 تا 18 سال به حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد که به اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر از ولایت مختلف بازداشت شده بودند در یک محکمه علنی محکوم به مجازات شدند.
این افراد کسایی هستند که از ولایات مختلف تای عملیات جداگانه پلیس و برای مواد مخدر مسکرات در جریان امر و نقل یک قاچاق مواد مخدر بازداشت شده. محکمه استیناف قضیه را بررسی کرد که این افراد از 10 الی 18 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات ساختند.
آقای خالد همچنان گفت از نزد این افراد بیش از 29 کیلوگرم هیروین، 59 کیلوگرم تریاک و 200 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط نموده است. بر اساس معلومات این منبع، محکمه استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر در جریان 8 ماه سال جاری بیش از 500 تن را که شامل اتباع داخلی و خارجی می شوند محکوم به مجازات نموده است. و گزارش ها از ولایت بدخشان می رسانند که 13 طفل به اثر انفجار یک بالون گاز مجروح شدند. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته در یک مدرسه دینی رخ داد که در اثر آن 13 تن از شاگردان این مدرسه مجروح شدند. با گفته این منبع حادثه متذکره در قریه شینگ ولسوالی یاوان این ولایت به وقوع پیوسته است و وضعیت صحی 6 تن از این اطفال وخیم خوانده شده است. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص جامعه جهانی در امور سوریه گفته است وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. اخضر ابراهیمی این سخن را پس از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفت. ابراهیمی دیروز دوشنبه با بشار الاسد دیدار کرد. او جزئیات بحث‌هایشان را افشا نکرد اما چنین گفت: وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است. آرزوی ما این است که تمام طرف ها برای دریافت راه حلی که مردم سوریه می خواهند کار کنند. ابراهیمی افزود با رئیس جمهور بشار الاسد در مورد پلان های صحبت کرد که باید در آینده به هدف حل بحران سوریه انجام شوند. گزارش ها از مصر می رسانند که قرار است مقامات این کشور نتایج رسمی همه پرسی را در مورد مسوده قانون اساسی نو مصر اعلان کنند. در نتایج غیر رسمی که توسط اخوان المسلمین و دیگر منابع به نشر رسیده معلوم می شود که در حدود 64% اشتراک کنندگان در همه پرسی به طرفدار این قانون رای دادند. تصدیق این مسوده در همه پرسی را راه را برای انتخابات پارلمانی مصر در ظرف دو ماه باز می کند. یک نویسنده لیبرال سعودی با اتهام اظهارات توهین‌آمیز در مورد اسلام دستگیر شده است. اعضای خانواده ترکی الحمد گفتند که او دیروز دوشنبه بنابر دستور وزیر داخل عربستان سعودی دستگیر شد. الحمد اخیراً از طریق شبکه اجتماعی تویتر از اسلامگرایان تندرو انتقاد کرد. او آنها را به تحریف پیغام حضرت محمد متهم کرد. تبصره او منجر به بحث‌های جدی میان طرفداران و مخالفانش در وبسایت‌های اجتماعی در عربستان سعودی شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد برگزاری کنفرانس با منظور رسیدن به موافقت درباره پیمان تنظیم تجارت جهانی اسلحه که به میلیاردها دلار میرسد رای داد. این برنامه با 33 رای موافق و 0 رای مخالف تصدیق شد و 17 کشور از رای دادن خود خودداری نمودند. این کنفرانس قرار است از 18 تا 28 ماه مارس در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردد. کوشش های اخیر برای تکمیل این پیمان در ماه جولای گذشته ناکام شد، چون کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، روسیه و چین خواهان وقت بیشتر برای بررسی پیشنهادات شدند. در مساوده این پیمان آمده است که پیمان نامبرده بر سیاست های داخلی کشورها در رابطه با اسلحه کنترل نخواهد داشت، ولی در فروش اسلحه به کشورهای دیگر باید نظمی را ایجاد کند که رسیدن سلاح به دست پامال کنندگان حقوق بشر و تروریستان محدود گردد. حداقل 2 کارمند داوطلب اطفایه در غرب ایالات نیویورک با ضرب گلوله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این افراد صبح روز دوشنبه مصروف مهار آتش سوزی در یک خانه در شهر وبستر بودند که هدف حمله یک مرد مسلح قرار گرفتند. گیرالد پیکرنگ کماندان پلیس شهرک وبستر میگوید مرد مسلح مرده است. در همین حال 2 افسر پلیس به روز دوشنبه در تیراندازی در تگزاس و ویسکونسین کشته شدند. این حوادث در روز پس از کشته شدن 20 کودک و 6 بزرگتر در یک حادثه تیراندازی در ایالت کانکتیکات صورت میگیرند. و عید میلاد حضرت مسیح در سرتاسر جهان عیسویت با تبادل تحایف و تبریکات جشن گرفته می شود. هزاران نفر دیروز در میدان منجر در شهر بیت لحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح به دنیا آمده، از گرد هم آمدند. در واتیکان مرکز کلیسای کاتولیک پاپ روم بندکت در میدان سنت پترس مراسم عبادت را بجا آورده و خواهان صلح در جهان شد. پاپ از مردم جهان خواست که برای تامین صلح در فلسطین، عراق و کشورهای دیگر جهان دعا کنند. در دیگر نقاط جهان هم این روز تجلیل شد. این بود خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت را جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان فرستاده است. مصاحبه با سخنگوی این وزارت. مقامات نیروهای امنیتی افغان میگویند که آنها توانایی تامین امنیت در کشور را دارند. یک مقام افغانستان میدارد پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های سلطه افغانستان حمایت کند. برگزاری سیمینار یک روزه در کابل به هدف دریافت راه‌های مؤثر مبارزه با فساد اداری. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نتیجه انفجار ماین در فرا 3 نفر کشته شدند. عایدات گمرک فرا بلند رفته است و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت امور خارجه افغانستان هیئتی را به یونان فرستاده است. یک مقام این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت در مورد غرق شدن مهاجران افغان در آب‌های یونان تحقیق می‌کند. این مهاجران که تعدادشان به حدود 30 تن می‌رسد، نزدیک به 10 روز قبل هنگامی که توسط کشتی از ترکیه به یونان می‌رفتند غرق شدند. پیش از این نیز چندین کشتی حامل مهاجران غیرقانونی افغان در آب‌های یونان غرق شده بودند. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
این مقام وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که در حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجران افغان 28 افغان جان دادند. او که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از وقوع این حادثه تنها 1 افغان زنده مانده است. به گفته این مقام یک هیئت افغان جهت تحقیق در این مورد به یونان رفته است. وی گفت این هیئت در جهت تثبیت هویت افغانهایی که در این حادثه جان دادند کار خواهد کرد. و افزود پس از اجرای بررسی ها اجساد این افغانها به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. گزارش ها می رسانند که این گروه از افغانها به شمول اطفال و زنان حدود 10 روز پیش از ترکیه به طور غیر قانونی به طرف یونان حرکت کرده بودند. اما آنها در آبهای یونان غرق شدند. شهریار خان یک افغان مقیم یونان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موفق شده است با یک افغانی که پس از وقوع این حادثه زنده مانده صحبت کند. شهریار به نقل از این افغان گفت که اجساد قربانیان متلاشی شدند. او در مورد علت غرق شدن این کشتی چنین گفت: طوفان شدید بود، باد میوزید و آب داخل کشتی شد. علت دیگر این بود چون کشتی ماهیگیری بود، گنجایش حمل 10 تا 15 نفر را داشت. قربانیان حالت اصلی خود را از دست داده و زیاد تغییر کردند. در گذشته نیز چندین بار کشتی های حامل مهاجران غیر قانونی افغان در آبهای یونان غرق شدند. مشکلات اقتصادی و ناامنی ها در افغانستان از عوامل عمده فرار افغان ها از این کشور خوانده می شود. گزارش ها می رسانند افغان هایی که به طور غیر قانونی به بیرون از افغانستان سفر می کنند در برخی موارد به سر منزل مقصود نمی رسند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که به زودی اجساد افغانهایی را که به اثر غرق شدن کشتی در سواحل یونان جان باختند به کشور انتقال میدهد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه یک طیاره خصوصی را به کرایه گرفته و به زودی همراه با یک هیئت افغانی به یونان میفرستد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با آقای موسازای مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
با تأسف زیادی رسانه غم‌انگیز واقعا صورت گرفته و به تاریخ 13 دسامبر یعنی 12 روز قبل یک کشتی حامل مهاجرین که می‌خواستن به صورت غیر قانونی بدون اسناد از ترکیه به یونان سفر بکنن به شمول شهروندان کشور خود ما در نزدیکی سواحل یونان با یک سانحه مواجه شدن و در نتیجه تعداد زیادی از سرنشینان کشتی غرق شدن و بر اساس آخرین معلوماتی که امروز صبح ما از طریق هیئت افغانی که از سفارت افغانستان در بلغاریا به یونان سفر کرده به دست آوردیم تعداد 21 جسد دریافت شده و وزارت امور خارجه در همکاری با یکی از شرکت‌های خصوصی هوایی افغانی یک طیاره را کرایه کرده و قرار است در روزهای آینده یک جا با هیئت رسمی از وزارت امور خارجه این طیاره پرواز بکنه به یونان و اجساد هموطنان عزیز ما را به کشور برگردانند.
معلومات شما چی را نشان می دهد؟ این افغان ها به کجا می رفتند و چرا این کشتی غرق شده است؟
چگونگی غرق شدن کشتی معلومات مفصل هنوز وجود نداره و هیئتی که از جانب وزارت خارجه به ترکیه سفر کرده و هیئت بعدی که قرار است با طیاره به یونان سفر بکنند جهت انتقال اجساد هموطنان ما که دریافت شده از کشتی معلومات اضافی را و تشخیص اخیر از مقامات یونانی به دست خواهند آورد که انشاءالله با شما شریک میسازیم. اما در مرحله فعلی تمام توجه وزارت امور خارجه مخصوص به ایست که ما بتوانیم هر چه زودتر طیاره که کرایه شده به یونان پرواز بکنه و بتوانیم که اجساد هموطنان عزیز خود را دوباره به وطن انتقال بدهیم و با فامیلشان.
مصاحبه بود با جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که می گفت وزارت خارجه برای انتقال اجساد افغانهایی که در اثر غرق شدن کشتی در سواحل یونان جان باختند طیاره را کرایه گرفته و به اینجا می فرستد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های سست در افغانستان حمایت کند و در مورد تبدیل ساختن شورشیان طالب به حرکت سیاسی با حکومت افغانستان هم عقیده میباشد. همایون آرش در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که در تلاش های صلح و مصالحه با طالبان دخیل است، در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است: پاکستان با این برنامه حکومت افغانستان که شورشیان طالب باید از یک نهاد نظامی به یک نهاد سیاسی تبدیل شوند حمایت می کند. بدین وسیله طالبان قادر خواهند بود تا در پروسه سیاسی افغانستان سهم گرفته و مانند سایر نهادهای سیاسی به طور صلح‌آمیز برای رسیدن به قدرت تلاش کنند. تا اکنون مقامات حکومت افغانستان با طالبان تماس‌های غیر مستقیم داشتند. اینک برخی مقامات حکومت افغانستان خوشبینی بی سابقه‌ای را در مورد پاکستان نشان می‌دهند که از مدت‌ها به این سو به پشتیبانی از شورشیان در افغانستان متهم است. به گفته مقامات افغان، قرار است به زودی مذاکرات میان حکومت افغانستان و قطر در مورد چگونگی ایجاد یک دفتر طالبان در آن کشور آغاز شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز فیصله کرده است تا برای موفقیت پروسه صلح باید اقدامات لازم روی دست گرفته شده، نماینده های واقعی طالبان به دفتر قطر معرفی شوند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت ها در زمینه ایجاد دفتر طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است که مقامات حکومتی افغانستان و قطر به زودی به ارتباط به چگونگی ایجاد دفتر طالبان در قطر و همچنان سند لایحه وظایف و مسئولیت های این دفتر وارد مذاکره شوند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مواردی که میخواهد در این مذاکرات مطرح کنه موضوعی است که باید نماینده های طالبان که قرار است به دفتر معرفی شوند باید با ارائه اسناد معتبر و قابل اعتماد از جانب رهبری تحریک طالبان و جنبش طالبان باید به دفتر معرفی شوند. تجربه که ما در اواخر داشتیم که دیدیم که پیام‌آوران صلح از جانب طالبان ترستا بودند و حملات انتحاری را انجام دادند، این باعث شد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این باره غور خود بیشتر کند.
این در حال است که مقامات افغان، گروه‌های اپوزیسیون حکومت، نمایندگان طالبان مسلح و حزب اسلامی حکمتیار به ابتکار یک مؤسسه فرانسوی به نام بنیاد تحقیقات استراتژیک در حومه شهر پاریس گرد هم آمده در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان تبادل نظر کردند.
گزارش را در مورد این که پاکستان میخواهد از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند شنیدید، اما آژانس خبری رویترز می‌نویسد که برای ایجاد اعتماد بیشتر بین افغانستان و پاکستان برای اسلام‌آباد لازم است که تقاضای کابل را برای آزادی ملا عبدالغنی برادر بپذیرد. مقامات نیروهای امنیتی افغان میگویند آنها توانایی مبارزه با هر گونه چالش‌های امنیتی را دارند و بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی هیچ نوع مشکل امنیتی رونما نخواهد شد. این مقامات همچنان اظهار می‌دارند که در حال حاضر در ولایت فاریاب قوت‌های خارجی مستقر نبوده و امنیت آن از سوی نیروهای افغان تامین می‌شود. و آنها همچنان میگویند زون شمال و فاریاب وضعیت به وضعیت وخیم روبرو است. اما پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 ببخشید درباره این که در زون شمال یک نوع وضع وخیم وجود دارد شایعات وجود دارد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
تورن جنرال ظلمی ویسا قماندان قل اردوی 209 شاهین میگوید هیچ گونه نگرانی نزد آنها وجود ندارد، مبنی بر این که اوضاع امنیتی پس از سال 2014 میلادی به وخامت کشانیده شود. وی میافزاید نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوبی برخوردار بوده و قوت های آنان می توانند با هر گونه چالش های امنیتی مبارزه نمایند.
ما برای تمام وطنداران خود اطمینان میتیم که ما با سلاح و وسایل دست داشت تایی که پیلا ما داریم، ما میتونیم که بعد از 2014 و 15 و تا هر جایی که میرسه اینی برادرایشان، اینی اولادای خاک و وطن از امنیت خود، از نوامیس ملی خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه و هیچ نوع تشویش در ایرا به خود را نتا و ما تعهد میکنیم که ما امنیت وطن دارای خود را طبق ارضویشان حفظ میکنیم.
همچنان این مقام نظامی بلندپایه اردوی ملی در شمال عملیات اخیر موسوم به طلوع خورشید در ولایت فاریاب را نخستین عملیات مستقل افغانی دانسته و آن را پر از دستاورد یادآوری میکند. از سوی دیگر مسئولیت های امنیتی فاریاب به شمول مرکز این شهر و 10 واحد اداری آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده و مقامات این ولایت میگویند با خروج نیروهای خارجی وضعیت امنیتی بهبود یافته است. محمد لابتاش والی فاریاب در زمینه چنین میگوید:
مثال خوبتر خود فاریاب است. زمانی که نیروهای خارجی از اینجا برآمدن، الحمدلله وضعیت بهتر است. یعنی قوتهای امنیتی ما توان ازیره داره که از حاکمیت دفاع بکنن و در ولایت فاریاب به خصوص کدام نگرانی خاص وجود نداره در این قسمت.
پاسوال نبی جان ملا خیل قمندان امنیه فاریاب میگوید هیچ نوع نگرانی وجود ندارد، که گویا وضعیت امنیتی پس از خروج قوتهای ائتلاف در سطح انولا بر هم بخورد. و می افزاید همکاری مردم با نیروهای امنیتی روز به روز افزایش می یابد.
همین مردم ما هستند، همین پرسنل ما هستند که به خاطر تامین امنیت مردم ما شب و روز کار خود میکنیم. هیچ نوع تشویش نداریم، به خاطر از تشویش نداریم که روز به روز همکاری مردم به درست شدت میشه. پیشتر شما اینجا یک 3 نفر از قماندانای جهادی قبلی همینجا با ما ماده بودن، اونا وعده‌های بسیار قوی را به ما دادن که مردم منطقه ما بدون از اینکه سلاح باشه داده شود، بدون از اینکه سلاح استعمال کنن، اما ایشوا همکار هستن. ما به خدمت مینسم ان شاء الله تعالی که 2014 بعد هم مردم پاره میتن از خود دفاع کنن.
با این حال باشندگان شهر میمنه نیز دیدگاه‌های خود را در مورد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 میلادی این گونه بیان می‌دارند.
اسم من نجیب الله از ولسوالی دولت آباد، وظیفه ما مدیریت حج اوقاف. ما به 100% ان شاء الله اطمینان داریم در زمانی که بعد از تاریخ 2014 امنیتی بین المللی از افغانستان خارج شود، 100% ما به این نگران نیستیم که در افغانستان دوباره جنگ ادامه پیدا بکنه. نه خیر.
اسم من بشیر که از باشندگان ولایت فاریاب. ما که نیروهای امنیتی را میبینیم و عملکردهایشان را میبینیم، اینا آماده هستند که با دشمن مبارزه بکنند و از وطن خود دفاع بکنند. نیروهای امنیتی ما از سالهای قبل تا آلرا خیلی تغییر کردن، خیلی آمادگی‌های بیشتر دارند در نظر ما.
به گفته مقامات امنیتی طی 10 سال اخیر قوت‌های امنیتی افغان بسا تاکتیک‌های جنگی را فرا گرفته و توانایی‌های خوبی را به دست آوردند و در عین حال با تجهیزات مدرن جنگی نیز مجهز شدند و آنها می توانند همه مسئولیت های امنیتی را مستقلانه به عهده بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3 تن در انفجار ماین روز گذشته در ولایت فراه کشته شدند. این افراد در ولسوالی بکوای ولایت فراه هنگامی که می‌خواستند در موتر شخصی خود به طرف ولسوالی دلارام بروند با ماین کنار جاده برخورد کردند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه احمد شاه فطرت.
این ماین بالای موتر نو کرولا در منطقه بین ولسوالی بکوا و دلارام ولایت فراه انفجار نموده است. گفته مقامات امنیتی هنگامی که 3 تن از افراد ملکی روز گذشته میخواست از طرف ولسوالی بکوا به طرف ولسوالی دلارام بروند، در مسیری را با این ماین برخورد نموده و کشته شدند. نوراقا قنتوزی قماندان امنی ولایت فراه میگوید که افراد کشته شده باشنده های ولسوالی بکوا بودند. با گفته او اکثر از مناطق ولسوالی بکوا از طرف مخالفان مسیری دولت ماین گذاری شده و مردم باید هنگام عبور و مرور از آن احتیاط نمایت.
موتر گلولای شخصی انفجار کرده و 3 نفر مردم ملکی شهید شده. مرو دور سری بکوا هستند، مرو دیرم دارن تو تای دلارام هستند و تای بکوا هستند به این دو بولسولی شدند.
قبل از این در انفجار ماین در ولسوالی پشترود ولایت فراه 18 تن از افراد ملکی کشته شدند که به گفته مقامات امنیتی ماین‌گذار این حادثه را در این اواخر بازداشت نموده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
حالا مصطفی بشارت بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی پالیسی های ایران و پاکستان در قبال تلاش های صلح افغانستان تبصره کرده اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که در این روزها رقابت های ایران و پاکستان در قبال افغانستان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه، ایران تلاش ها را به هدف مسلح ساختن برخی از گروه ها در این کشور آغاز کرده. به باور خدمتگار، ایران از این طریق تلاش می کند تا در پروسه صلح افغانستان سهم بیشتر را به گروه های مسلحی که به طرفداری ایران کار می کنند داده شود. روزنامه در ادامه امین مطلب می نویسد که پاکستان به جای طالبان اکنون از حکومت حامد کرزی حمایت می کند، زیرا در حال حاضر طالبان تهدید بزرگ به خود پاکستان شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که حکومت افغانستان با برگزاری نشست صلح در اشقابات مخالفت کرده است. به نوشته روزنامه، این نشست از سوی دفتر یونما در کابل پیشنهاد شده و گفته می شود که در این نشست نماینده های طالبان و حزب اسلامی اشتراک خواهند کرد. سرنوشت می نویسد که مقام های حکومت افغانستان گفتند از برگزاری این گونه نشست ها در بیرون از کشور حمایت نمی کنند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که پلیس ایران نشانه های سرحد بین افغانستان و آن کشور را از بین برده‌اند. محور در امین مطلب اظهارات سید محمد محمودی قماندان سرحدی ولایت هلمند را نقل کرده که گفته است ایران با این کارش تلاش میکند تا قسمتی از خاک افغانستان را تسخیر نماید. این روزنامه در یک مطلب جداگانه بر مشکلات اجتماعی در افغانستان تبصره کرده است. روزنامه در امین مطلب به نقل از یک سروی وزارت امور زنان نوشته است که در حال حاضر بیش از 1,000,000 افغان به دلیل مشکلات اقتصادی در آرمان ازدواجند. محور می‌نویسد یکی از دلایل این که تاکنون جوانان نتوانستند عروسی کنند بلند بودن مصارف عروسی و به خصوص ولور و گذاشتن جهیز از سوی خانواده دختر میباشد. روزنامه نوشته است که به تازگی در 3 ولسوالی غزنی به خاطر عقز ولور 23 تن کشته و صدها خانواده میانشان خصومت ایجاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سیمینار یک روزه به هدف دریافت راه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد در کابل برگزار گردید. در این سیمینار که مسئولان حکومت، اعضای ولسی جرگه و استادان پانتون کابل اشتراک داشتند، فساد اداری را یک موضوع نگران کننده برای افغانستان خواندند. آنان روند کنونی مبارزه با فساد از سوی حکومت را غیر مؤثر خوانده، تاکید کردند که حکومت باید تلاش‌هایش را در این راستا بیشتر سازد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
عدم تطبیق قوانین و باز بودن سرحد افغانستان از جمله مشکلات هستند که به گفته مقام های حکومتی
شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی گزارش را نداشتیم. حالا گزارش را به سمع شما میرسانیم درباره افزایش درآمد گمرک ولایت فرا.
این افزایش 25% بعد از برخی اصلاحاتی که در بخش‌های عایداتی ولایت فرا وجود آمده است صورت گرفته است. سال گذشته در 9 ماه اول سال عواید مصرفیت حدود 640 میلیون افغانی بود، در حالی که در 9 ماه امسال این عواید بالغ بر 800 میلیون افغانی شده است. عبدالرحمن جوانده سخنگوی ولایت فرا میگوید که این افزایش بعد از تلاش‌های مقامات مسئولین ولایت برای افزایش عواید داخلی صورت گرفته است. به گفته سخنگوی ولایت فرا، در این ولایت در راستای مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی روی دست گرفته شده است.
به دلیل وروستی که جرد بیار زده چه در فرا ولایت مستوفیت عواید 25% زیادتری را گرفته چه
در این اواخر عواید ریاست مستوفیت ولایت فرا 25% افزایش نموده است. این افزایش در 9 ماه سال روان صورت گرفته است. این افزایش بعد از تغییرات و اصلاحات اداری در ولایت فرا به وجود آمده است. عواید ادارات دولتی یگانه وجوه مالی است که میتواند بودجه دولت افغانستان را تمویل کند. فعلا بخش زیاد از بودجه این کشور از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخلی افغانستان میگوید تا زمانی که قانون در این کشور به گونه یکسان تطبیق نشود، مبارزه با پدیده مواد مخدر ناممکن است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، میگوید که نیروهای افغان که در بخش مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر کار میکنند، با وسایل پیشرفته مجهز نشدند. تفصیل بیشتر در گزارش از لیزا حیدری.
عدم تطبیق قوانین و باز بودن سرحد افغانستان از جمله مشکلات هستند که به گفته مقام های حکومتی مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را به مشکل مواجه ساخته است. مقام های وزارت داخلی افغانستان میگویند تا زمانی که رسیدگی به این مشکلات نشود، تلاش های آنان در این زمینه نتیجه نمیدهد. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که باید در بخش تطبیق قوانین در این کشور کارهای مؤثر انجام شود.
یک گپ به شما میگم که تا وقتی که امنیت و ثبات در مرزهای جنوب و جنوب غرب افغانستان حاکم نشود، دروازه ها بسته نشود و قانون در افغانستان حاکمیت نکنه و ما تسلط پیدا نکنیم در اقصا نقاط افغانستان که در اوجه و مداخله وجود داره، ما با این چالش مقابله کرده نمیتونیم. مثلا اینمی جنایات، اینمی باندا و اینمی قاچاق برای بزرگ در مرزهای جنوبی و جنوب غربی افغانستان دانه دارند.
وزارت داخله در حال از عدم تطبیق قانون انتقاد می کند که خود این وزارت یکی از نهادهای تطبیق کننده قانون در کشور می باشد. اما آقای احمدی می گوید که در قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار دست های خارجی دخیلند و باید در این زمینه هم کارهای مؤثر انجام شود. او گفت که طی 11 سال گذشته نیروهای افغان که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنند با وسایل پیشرفته مجهز نشدند و باید در این بخش جامعه جهانی کمک نماید. در عین حال این مقام‌های حکومتی میگویند که در جریان سال میلادی نزدیک به 1700 تن را در پیوند به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. با گفته وی در میان این افراد قوماندانان امنیه، ولسوالان ولایات و برخی دیگر از کارمندان دولتی دیگر شاملند. در سالهای قبل مقامهای پیشین وزارت داخله از دست داشتن مسئولان بلندپایه حکومت در قاچاق و حمایت از قاچاقبران مواد مخدر شکایت کردند، اما تا اکنون معلوم نیست که این افراد کی هستند و در کدام پست‌های دولتی کار می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. جاوید حسن‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور کرزی حیات را موظف نموده است تا چگونگی آتش سوزی در سرای فیض محمد ناصری در مندوی شهر کابل را بررسی نماید. یک حیات افغان جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان رفته است. محکمه صناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مساکرات و مواد مخدر 7 قاچاقبر مواد مخدر را از 10 تا 18 سال به حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. گزارش ها از ولایت بدخشان می رسانند که 13 طفل به اثر انفجار یک بالون گاز مجروح شدند. نماینده خاص جامعه جهانی در امور سوریه گفته است وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. گزارش ها از مصر می رسانند که قرار است مقامات این کشور نتایج رسمی همه پرسی را در مورد مسوده قانون اساسی نو مصر اعلام کنند. یک نویسنده لیبرال سعودی به اتهام اظهارات توهین‌آمیز در مورد اسلام دستگیر شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد برگزاری کنفرانس به منظور رسیدن به موافقت درباره پیمان تنظیم تجارت جهانی اسلحه که به میلیاردها دلار می رسد رای داد. حداقل 2 کارمند داوطلب اطفایه در غرب ایالت نیویورک با ضرب گلوله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و عید میلاد حضرت مسیح در سرتاسر جهان عیسویت با تبادل تحایف و تبریکات جشن گرفته می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را شنیدید و حالا 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. در ربع اخیر ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. به همین آرزومندی می پردازم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. هفته گزارش مفصل از یکی از فابریکه های بوت و چبلک سازی تهیه کردیم که تعدادی از جوانان در او مصروف کار هستند. گپای را خود شنیدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که همه می فهمیم با گذشت چند دهه جنگ در افغانستان و از بین رفتن تعداد زیادی از فابریکه های تولیدی و صنعتی که ظرفیت جذب صدها هزار کارگر داشتند، همه و همه از کار افتاد و فعالیت آنها فلج شده که این همه یکی از عوامل جدی علیه مردم، مخصوصا جوانان بیکار، نادار و فقیر جامعه افغانی بود. ولی خوشبختانه بعد از اندک آرامش در کشور، ایده از فابریکه های یا دوباره فعال شدن و یا هم برخی جدیدن به فعالیت آغاز کردن، که یکی از این فابریکه ها فابریکه تولید سرحد پلاستیک است که پاپوش های از قبیل بوت و چبلک پلاستیکی را تولید میکنه. این فابریکه از سال 1381 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده که به تعداد تقریبا 50 نفر جوان مصروف کار و فعالیت در این فابریکه هستند. خب، وقتی که ما مزی آگاه شدم که ایده از جوانان در این فابریکه مصروف کار هستن، خواستم از نزدیک رفته و با جوانان این فابریکه در مورد کارهایشان گپ‌های داشته باشم. اما قبل از اینکه داخل فابریکه شوم، به دفتر فابریکه سر زدم تا در قدم اول معلومات بیشتر از حاجی ظریف‌گل، رئیس فابریکه سرحد پلاستیک و معاون انجمن صنایع افغانستان بشنویم.
فابریکه ما تقریبا از سنه 1381 اینمیجا پخته که سرکار آمدیم، مقصد کار خود را ایجاد کردیم و تقریبا تا به حمالی الحمدلله خوب همطور با پیش میریم. پیش ما ماشینالات ما تقریبا عادی و دستکی و چیزا بود، علی الحمدلله کلگی کمشه ترایش شده و هم تولیدات ما پاپوش است و هم بوت است، بوت زنانه و مردانه و هم چفلک زنانه و مردانه مکمل چیزی که مقصد ضرورت است با از خور طبقالان همی تولیدات داره. تقریبا فعلا حال کار میکنه 50-48 نفر کار میکنه و چرا که زمستان است از روی زمستانی مقصد کم زره تولیدات ما مقصد کم میباشه، با یک شیفت میچلیم و تابستان الحمدلله باز به حدود تقریبا 100 نفر کم زیاد میرس. اعتراض که هر کدام که ما اینمیجه یک انجینر پاکستانی داریم و بچای کیمیای مقصد اکثریتش مقصد کتشن مقصد و همکار است و اکثر بچا رو و ترنینگ میته و تقریبا یک و نیم ما کار میکنه اینمیجه مقصد ترنینگ میشه و هم کارگر میشه و کارگر سر هر ماشین ما یکی دوتا مقصد خوب و تو کارگری پانی داریم.
وقت داخل فابریکه شدم، سر و صدای ماشینالات فضای داخل فابریکه را چنان پیچانده بود که با مشکل صدای یکدیگه شنیده میشد. اما در نگاه اول چشمم به یکی از جوانانی که بالای یکی از دستگاه‌های ماشین استاده بود و به گفته خودش وظیفه قالب کاری را داشت. عرق از سر و صورتش جاری بود و با سرعت بوت و چبلک‌های در قالب جور شده را می‌گرفت. از او که به گفته خودش مدت 4 سال میشه در این فابریکه کار میکنه پرسیدم قبلا چی کار میکرد برام بگو.
پیش ازی در پاکستان بودیم، در پیشاور.
چی وظیفه داشتیم؟
اونجا وظیفه نداشتیم.
چی میکردیم؟
ایتو بس میگشتیم، نه بیادر پدرش کار میکرد، باز ما نمیکردیم.
حالا چطور از کارت؟
در بوت میسازم، نه در قالبان جمال میندازیم.
مواد خود مندازیم؟
او مواد خود مندازیم.
وزیده چند ساعت پخته میشه که یک بود جور میشه؟
ده یک ساعت پخته میشه. اینجا میچر اول میسازیم، نه باز ده کوپا میندازیم، بس ما میام جور ما جور میشه.
مانده نمیشی؟
نه نمیشم، یک ساعت استاد میشیم، نه دو نفر اینجا دو نفر اونجا.
تو از کار راضی هستی؟
آره، روزانه 3,000-4,000 بود میکشیم.
ده چه قوافیات گرفتی؟
بس 4 سال میشه، نه اول کم کم دیگه کارام میکردیم، اول ماشین میچلانیم.
اول چی کارو میکردی؟
اول خو میچار میسازی، اول بس ماشین میچلانی. او فهمیده شدم.
میوند یکی از استادان ای فابریکه است. میگم دوایل وقتی که به ای فابریکه آمده بود چیز را یاد نداشت. یک دو استاد پاکستانی بود که کار میکردن، بعدن از اونا یاد گرفتند و حالا تقریبا مدت 10 سال میشه که به حیث استاد است و بالای هر پای ماشین یک استاد کار میکنه که به تعداد 6 شاگرد همه روزه اینا آموزش میده.
پدر از اول موادت میاد بیرون، یاد پاکستان میاد، ایران میاد، چین میاد، رزن است. او که بیای باید اینا میگه تیلش از تا اومد میای باید دویدا میچر میپرد و اول اینا میره که مثل آواری میباشه، باید که او را چالان میمانه، باید خود سخت میکنه، خوشک میکنه خوده، باید که خوشک کرده باید دو زیر میپردن، باید میبره در ماشین کلان میانداخته و باید دو باید کالباخ فرمشه.
چقدر روزانه کار میکنی؟ چقدر مثلا بود تولید میکنی؟ چبلک بود؟
و چبلک می اکساد یک نیم سر دردن چبلک تولید میشه، دو سر دردن بود تولید میشه.
چقدر جوانا را خودت تیجه یاد میتی؟ از مثلا از چند بجه تا چند بجه؟
یک پای ماشین 6 نفر شاگرد است، یک دانستای است.
چی چیزا را برشان خودت یاد میتی که یاد بگیرن؟
بس اینمی موادش پخته کدی یاد میتون، رنگش اینمی کالب واس کدنش، کار ماشینش یاد میتون. بنامیج استاد میباشه، خودم کار میکنم، اون کار میکنه تا که یاد بگیره.
در چقدر وقت یاد میگیری یک شاگرد؟
شاگرد میگیره 2 سال یا 4 سال میگیره یاد.
اول از چی برش یاد میتی که از چی شروع کنه؟
اول از میچر اینمی مواد که پخته میکنم، اول از اینمی یاد میتون برش.
احمد شا که در یکی از گوشه های فابریکه مصروف جمع کردن مواد خام چبلک های پلاستیکی بود گفت مدت در کشور پاکستان مهاجر بود. او تنها توانسته مکتب پیش ببره، اما نسبت اقتصاد ضعیف نتانسته به تحصیلات خود ادامه بده و حالا از کار خود راضی است.
اینجا ما از 8 سال میشم.
اول چی کار میکردی؟
اول مکتب میخواندیم، بعض در پاکستان بودیم، اونجا در اینجا آمدیم در افغانستان، اینجا بس کار میکنیم.
چرا مکتب نخوندی که پیش میبردی؟
بس اقتصادم خراب بود. بعض اینجا که آمدیم اینجا کار گرفتیم، دل کار میکنیم.
چطور است اقتصادتان خوب شده؟
خوب شده الحمدلله.
چقدر مثلا عاید میگیری؟
دمای امی 15000 10000 اینطور میگیرم.
فکر نمیکنی که کار دستیایی و چرکی هست خودت چتل میشی؟
ایو چتلی هست، خب بعضم خوب است. ما کار میگونم از سرکاکی میگردیم، در شهر میگردیم، از این قدر این کار خوب است، بهتر است، فابریکا است، امی کار خوب است. اینجا هر سوالت است، وطاق میده، خرچه میده، نان میده، هر چیز میده، خوب کار است. زیاد جوان است که در پاکستان میره، ایران میره، در دیگه ملکا میره. اگر ایطور فابریکا جور شو، این جوانه کلش میده، افغانستان خود ملک ماست، اینجا کار بکنه خوب است.
محمد یوسف که دوره شاگردی را سپری کرده و حالا خود یک استاد لایق در این فابریکه است میگه پیش از اینکه این کار را پیدا کنه بیکار بود و از مشکلات زیاد نتانسته که مکتبان پیش ببره، ولی با سعی و تلاش از این کار هم خودش را روسی کرد و هم برای برادرش یک دکان جور.
اینجا تقریبا 2 سال کار کردم. اول پنجابی های جامده بود، اونا کار میکرد، باز کتی از اونا ما شاگرد شدیم، 1 سال 2 سال کار کردم، باز بعد از اونا استاد شدم، به کار خود توجه کردم، الحمدلله خود استاد هستم.
چقدر مثلا در فامیل آیت میشه از اینجا برشان پورا کردم میدنی؟
الحمدلله چرا نه، در افتا بعد ما میرم خانه 2000-3000-4000 روپا میبریم روزی شنبه با جمعه پس میه.
گفتی که آید خوب میگیرم، مثلا فامیلم خوب پیش میبره، چقدر در زندگی تان تغییرات آمده است؟
بله الحمدلله، یک دادریم بود و ما دیجا اینا تو میبینی که سری ماشین کار میکنم، 4-5 تا شاگردام داریم، یک دادریم بود و رب از کارخانه عزیجا کلی گرفتیم پیسه با او دادیم و دکان خود جور کرد و دیگه خانم اینا در پنجشنبه 2000-3000 روپه میتم، عروسی مزیجه کدیم، پیسه گریبتیم.
یعنی آید خوب میگیرین از ایجا؟
الحمدلله خوب از بیخی سات بیتر خوب است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه، بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، چند شاگرد دگام در گوشه از فابریکه که تعداد از بوت و چبلک‌ها را به بسیار سرعت در پلاستیکا جابجا می‌کردن، خواستم از ایشان بپرسم که از کار خود راضی هستن یا نه. یکی از اونها به نام کریم گفت از اینکه سابق کار پیدا نمی‌کرد و حال حرام کار میکنه و هم به خود و هم به فامیل خود کمک کرده میتونه و از کار خود راضی است. با او خواهان ای شد تا همچو فابریکه های دیگه هم ایجاد شود تا جوانان بتونن از بیکاری نجات پیدا کنند.
چبلک جور کردن دیگه، کل پلاستیک با مارکر روان کردن کل یاد داریم با.
حالا اومده بودی با مشکل مواجه نمیشدی؟
مشکل خوب بود، بخاطر که یک چیز دیگه یاد نداشته باشه بیز مشکل است دیگه. باز این استاد است نشان میده استاد است یاد گرفتیم. من 2 سال مکتب خوانده هیچ کار با ما هیچ ولی نشد. مشکل از دخانت فامیل داریم، با دیزود یه کارا نیست که نکنیم، مجبور هستیم که اینجا کار کنیم دیگه. از دیگه کارا که همین بهتر است که آرام شوشتیم کار میکنیم، مصرف و چیزی که پیدا میکنیم با خانه روان میکنیم. ما از دولت میخواییم که کارا را زد کنه دیگه، از پاکستان از دیگه مملکت ها این چیزها را بند کنه، باید ازی که افغانستان پیشرفت کنه به خاطر کار رو ایجا از پاکستان از دیگه مملکت ها میایه چبلک دیگه به خاطر ازی که اونا بند شد، باید ازی اینا پیشرفت کنه، کارهای ما پیشرفت کنه.
های با یک تن عطن کی میشود، های با یک تن عطن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
و در آخر حاجی ظریف‌گل رئیس فابریکه سرحد پلاستیک و معاون انجمن صنایع افغانستان گفت در چند ولایت افغانستان نمایندگی دارند و بوت و چبلک تولید این فابریکه به کشور تاجیکستان هم صادر میشه، ولی او گفت که تا حال دولت به خاطر رشد و انکشاف فابریکه هیچ همکاری نکرده. او گفت جوانان افغان افراد با انرژی و با استعداد هستند، از اینکه اونا از بیکاری روانه کشورهای بیگانه شوند و انرژی خود با پول کم در کشورهای بیگانه مصرف کنند، در کشور خود کار کنند بهتر خود بود.
خود ما تقریبا در حدود 20-25 ولایت تقریبا ما نمایندگی داریم که از جنوب غرب و جنوب و شمال و طرف های مشرقی مکمل ولایت ها را ما نمایندگی داریم. بعد از اون مقصد مال ما تقریبا اکثریتش به تاجیکستان میره. دولت خود تعامل هیچ کدام همکاری و هیچ کدام که چیزی هنوز به چشم ندیدیم و نه کدام کسی کده. خب امیال مقصد دولت اگر همکاری بکنه همی تولیدات ما همی جوانا که مقصد دمی انرژی خودا که در کشورهای خارج استعمال میکنه یا در مملکتای پاکستان و ایران و در کجا کجا در دریا غرق میشه، ما میخواستیم اگر همکاری دولت باشه همی جوانای ما و شما مکمل دمی جا سرکار میشه و مکمل به هیچ به خارج رفتن و به کدام ملک دیگر رفتن هیچ ضرورت ندار. دولت بکنه که مقصد یکی خو همی تکس که مقصد وعده کرده و روز وزیر صاحب که مقصد مواد خام ما تکس شان پایان میاریم و اگر خدا کنه که مقصد سرزمین حمل شد. یکی دوم گفی نمی است که مقصد مواد جنسی که ما ایجا تولید داریم و مقصد بالمثل از هر رقمی که باشه باید ور به اجازه به افغانستان ده او را بند کنه.
پس با امید روزی که همچو فابریکه های تولیدی در افغانستان ایجاد شود و تمام جوانان از بیکاری نجات پیدا کنند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.
زن و زندگی.
دولت هم دلیل شهر هم پرد تا امریکا را آباد کنه.
دولت کوب داده شکم هم زایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی سلام. با امید اینکه صحت و سلامت باشید و برنامه زن و زندگی را به خوبی بشنوید، این برنامه را که شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است، من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه روی مسئله حق میراث زنان در افغانستان و اینکه چرا این حق برای بیشتر زنان پرداخته نمی شود و کمپاین یک ماهه که از سوی وزارت امور زنان به خاطر آگاهی مردم در این راستا راه اندازی شده است بحث می شود.
برشان گفتن که اگر می خواهی که حقت بگیریم، میگم ما با هیچ کدوم رابطه‌ای ندارم. خانم مامان رابطه خود نخواست که بکنده شه، از مخاطر نزدیک خود گذشت.
با ما باشید. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که بسیاری از زنان در این کشور از حق میراث و دسترسی به مهرشان محرومند. سیده مژگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان افغانستان میگوید که آنان کمپاین یک ماهه را در مورد چگونگی دسترسی زنان افغان به حق میراث راه اندازی کردند که به اساس آن راه‌های حل مشکلات زنان از ناحیه محرومیت حق میراث و ملکیت زمین جستجو میشوند. در مصاحبه کوتاهی که همکارم شمیلا جاوید با وی در مورد چگونگی این کمپاین انجام داده است، در آغاز این برنامه می‌شنویم.
خب خانم مصطفی، میشه بر ما در مورد چگونگی کمپاین یک ماه توضیح بدین و بگوین که هدف از راه اندازی کمپاین چی است؟
تقریبا اکثریت قریب به اتفاق زنای افغانستان متاسفانه از مسئله مالکیت و میراث برخوردار نیستن. حتی اگر یک خانم شوهرش فوت میکنه، با وجود که تاکیدات زیاد اسلام بر دادن حق میراث، نفقه و مالکیت بر زنا کرده، ولی تطبیق نمیشه. به همین دلیل ما یک کمپاین سرتاسری مشترک را با دفتر USAID که حساب حمایتگر مالیش بودن راه اندازی کردیم که 50 بیلبورد در سطح کشور نصب نصب میشه، پوسترها و بروشورها تهیه شده، از چاپ برآمده، اثبات تلویزیونی تهیه شده که از تلویزیونها به نشر میرسه، پیامهای رادیویی شامل از این کمپاین هست. بیشتر فوکس کمپاین در روی ولایت ننگرهار و ولایت کابل هست، ولی پیامهایی که از طریق رسانه ها پخش میشه و پوسترها و بروشورها سراسری هست و به تمام افغانستان ارائه خواهد شد. هدف اصلی ما این هست که مردم متوجه از این مطلب بسازیم که از نظر شریعت اسلام خانم ها حقوق و مزایای دارن، باید برخوردار شد. حتی در خیلی از نقاط کشور اگر یک زن میراث خود بخواهد، بعدن از طریق محکمه یا حکومت و میراث به زور بتانه از فامیل خود بگیره، دیگه حق ورود به او فامیل نداره. حتی در بین فامیل های تحصیل کرده وقت از یک متوفا وقت زمین باقی میمونه، صرف متاسفانه که پسرها از او ارث میگیرن و هیچ گونه حقی به زنا داده نمیشه، که کلانترین چالش است برای زنا. میخواهیم به مردم ایره بفهمانیم که زنها را نباید از این حقوق قانونی و شرعی که دارن ایره محروم بسازیم.
به نظر شما چقدر مؤثر خواهد بود رو اندازی همچو کمپاین ها؟
ما متوقع هستیم که سر تا سر مردم افغانستان از این آگاهی پیدا کنم. از شروع امسال تا حال 31 قضیه دعوای میراث بر ما رسیده، ولی ما مطمئن هستیم که مثل از این هزارها قضیه دیگه وجود داره که اینا اصلا ثبت و راجستر نمیشه و زنها بسیار مظلومانه به خاطر از اینکه روابطشان با خانواده پدرشان یا شوهرشان یا اینا قطع نشه از این حق خود محروم میشن. در جامعه که سطح آگاهی پایین است، به نظر من یک راه بسیار مؤثر بالا بردن آگاهی یا همین کمپاین ها هست. ما وقتی که بررسی کردیم دیدیم که زیاد میتونه اثرگذار باشه.
چی فکر میکنید آیا وزارت امور زنان میتونه به تنهایی خود به خاطر حل این گونه مسائل کار کنه، در حالی که هنوز هم مشکلات فرهنگی، بی‌سوادی و مردسالاری در این کشور به خصوص در قرا و قصبات حاکم است؟ چقدر خوشبین هستین در قسمت عملی شدن این برنامه؟
ما امیدوار هستیم که دیگه ادارات هم که در راستای مسائل آگاهی یا مکار میکنن، مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف، مومد و همکار خوب ما باشن و همچو کمپاین هایی را برگزار کنن تا ما بتانیم که از هان آمر از این طریق روشن بسازیم. و به نظر من تنها اطلاف وقت و بودیجه نیست، بلکه میتونه بسیار در روشن ساختن از هان آمر مؤثر باشه.
اینکه حق میراث زنان چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمی شود و زنان چی گونه می توانند این حقشان را به دست بیاورند، سوالات است که در این برنامه تا جای به آن جواب داده می شود. میراث حق مالی و شرعی زنان است که باید از جایداد پدر و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای ورثه پرداخته می شود. اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی، برای بیشتر زنان این حق داده نمی شود. تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دور افتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می‌گردد. مولوی مصطفی بارکزی، رئیس روابط اسناد و وثائق استر محکمه افغانستان، درباره میراث زنان توضیح می‌دهد.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده. در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه، صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارن و ذوی الارحام دارن. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه. و اگر اولاد داشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر بر زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم اما اولاد از نفقه و خرج مصرف از میده.
مولوی بارکزی می افزاید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و در صورت نپرداختن آن از سوی پدر و یا برادران، زنان به خاطر خواستن آن آر نکنند. اما سوال اینجاست که چرا این حق برای زنان داده نمی شود؟ محمد عظیم، باشنده دی سبز کابل، در این باره گفتنی های دارد.
خانم من خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حق تو بگیریم، میگه ما با هیچ کدوم رابطه‌ای نداریم. خانم من بازم رابطه خود نخواست که کنده شه، از مخاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرایش.
گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با گفته زینت باشنده خوست، زمین در منطقه آنان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دخترانشان مردمان بیگانند. پس چگونه بیگانه با مال و جایداد آنها شریک شوند؟ با گفته زینت، زنان تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان با مشکلات مواجه نبوده، بلکه بسیاری زنان بیوه، به خصوص آن عده زنانی که فرزند پسر ندارند، از سوی خسرانشان از حق میراث محروم میگردند. بنابر اظهارات خانم زینت، علاوه بر این که برای این گونه زنان و دختران حق میراث داده نمیشود، دختران آنها میان کاکاهایشان نیز تقسیم میشوند.
زیاتر خلک از خپل لوران خپل کلینه به هر چی وعده کی دوی تنو ده یو غټه
بیشتر مردم ما هستند که دخترانشان را وقت به قریه دیگر عروسی کنن براشان بیگانه میشه و از مال و جایداد محروم میشن. مردم ما میگن که داماد ما بیگانه است و چرا زمین و جایدادشان را به بیگانه ها بدهند. پدر کلان ما 3 بچه داشت، وقتی که مریض شد زمین های خود برای بچه های خود تقسیم کرد، اما به دخترانش نداد. این مردم میگن که زمین عزت و آبروی پدر و پدر کلان هایشان است که نباید به بیگانه ها داده شود. البته زنانی هستند وقتی که شوهرانشان میمیره و پسر نمی داشته باشند، خود و دخترانشان بین ایوارانشان تقسیم میشن و با آنا نه زمین و نه پول داده میشن.
در شماری از خانواده ها خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته می شود و خانواده های هم اند که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر می شوند. نسیمه باشنده سر آسیاب کابل گفت که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش می خواهد که از حق میراثش استفاده کند، اما مادر اندر مادرش با او می گوید که هیچ گونه حق در میراث پدریش ندارد.
پدر کلانم 4 دختر داشت و 1 ماما داشتیم که او هم مرد. پدر کلانم به پنهانی زن دیگه گرفت. زمانی که مادرم خواست که زمین و جایداد پدری خود بگیره، اما مادر اندرش به مادرم گفت که او نه حق داره و نه میراثه، به خاطر که عروسی کرده و از مال پدری جدا شدن. و برش گفته شد که اگه با پول زمین میخره امکان داره، در غیر او هیچ گونه حق نداره. زنا که اوقدر جرات کرده میتونن که به محکمه برن و حق خود بخواین. مادرم میگه نشه که پسرانش از بین ببرن. بازو وقت زمین
چکن. گفته می شود که یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث، بیخبری مردم از قوانین اسلامی و اساسی افغانستان می باشد. زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بی‌سوادیشان گرفتار مشکلات در این راستا می شوند. آنان فکر می کنند که در تقسیم میراث هر چی که برادر و یا پدر می گویند و لازم می دانند همانا درست است، که بنابر همین منظور زنان زیاد از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید که بهتر است شخص در زمان حیات خود مال و جایداد خود را که دارد میان فرزندان تقسیم نماید. او اظهار می دارد
زمانی که پدرم حیات بود دمی زمین و میراث خودم تقریبا 700 تیری زمین بوده و خودم و همچنان همشریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر.
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص میمیرد و به اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و یا هم حقوق بعضشان تلف میگردد، در این حال راه معقول دیگری هم به خاطر تقسیم مال میراث وجود دارد. مولوی مصطفی بارکزی باز هم در این باره گفت برای این که هر فرد بتواند از حق میراث بهره مند شود، بهتر است خانواده ها برای تقسیم مال میراث با محاکم خانوادگی مراجعه نمایند تا قاضی مطابق با قوانین افغانستان و اسلامی این معضل را حل نمایند.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین و هم موسفیده نشستن بینشان اصلاح کردن، بخاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره بسیار همشیره هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنن، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیده و اهل قریه جور نامدن به مطابق قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما مرا شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، قندهار 22. شاد و موفق باشید.